سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. پس از حمله ایران به سفارت امریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد نوع پاسخ تلافی جویانه واشنگتن به حمله به سفارت ایالات متحده در ریاض و کشته شدن نظامیان امریکایی در جریان درگیری با ایران را به زودی خواهد دید. یک خبرنگار نیوز نیشن روز سه‌شنبه 12 اوت خبر داد که آقای ترامپ این مطلب را در گفتگو با این شبکه تلویزیونی امریکایی بیان کرده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور امریکا در این گفتگو همچنین گفته است که تصور نمی کند اعزام سربازان امریکایی به خاک ایران ضروری باشد. دقایق پیش از این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد سفارت امریکا در ریاض هدف اصابت دو پهپاد قرار گرفته که به آتش سوزی محدود و خسارات مادی منجر شده است. صبح روز سه‌شنبه 12 اوت نیز صدای چند انفجار تازه در پایتخت عربستان شنیده شد. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان از حضور موترهای آتش نشانی، مشاهده دود و شنیدن انفجارهای شدید در محله دیپلماتیک پایتخت عربستان خبر دادند. یک منبع نزدیک به اردوی سعودی نیز گفت سیستم دفاع هوایی این کشور 4 پهپاد را که این منطقه را هدف گرفته بودند راهگیری کرده است. در پی این حمله، سفارت امریکا به کارکنان خود در ریاض، جده و زهران دستور پناه در محل داد و سفرهای غیر ضروری به تأسیسات نظامی در منطقه را محدود کرد. همزمان امارات از مقابله با موجی از راکت‌های بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و قطر نیز اعلام کرد 2 راکت بالستیک را راهگیری کرده است. گزارش‌های از انفجارهای تازه در ریاض هم منتشر شده است. این حملات در چارچوب عملیات تلافی جویانه ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل صورت گرفته و اهداف چون بنادر، میدان‌های هوایی، ساختمان‌های مسکونی، هتل‌ها و پایگاه‌های نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در بر گرفته است. در کویت نیز گزارش شد سفارت آمریکا بر اثر اصابت چند پهپاد آسیب دیده است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در درگیری‌های فزاینده بین طالبان و پاکستان طی هفته گذشته حداقل 34 غیر نظامی در افغانستان کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل آنند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 11 اوت در نیویورک گفت که دبیر کل عمیقاً نگران افزایش خشونت و تأثیر آن بر غیر نظامیان است و خواستار توقف فوری خصومت‌ها شده است. او از طرفین خواست تا اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند. درگیری‌ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر است. بر اساس آمار رسمی طالبان، از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواستند تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه درگیری ها و محدودیت های رفت آمد در مناطق مرزی توانایی سازمان های بشر دوستانه برای ارائه کمک ها را کاهش داده است. این سازمان از همه طرف های درگیر خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه، به ویژه حفاظت از غیر نظامیان، امدادگران بشر دوستانه و زیرساخت های غیر نظامی پایبند باشند. ریچارد لینزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان، با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته است که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و جنگ راه حل نیست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این سخن را لینزی روز دوشنبه در نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. فطرت در ایکس خود با نقل از لینزی نوشت که بهتر است کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. و گفته فطرت، عبدالواسع نیز گفته است که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است. درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود. در 10 ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سه‌شنبه پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه گفته که ولایت های فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان بر روز سه‌شنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در ماه جون امسال یک مسابقه تست و سه بازی یک روزه انجام دهند. کرکت بورد هند روز دوشنبه 11 اوت و 2 مارچ اعلام کرد که بازی تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهد شد. دیدار نخست یک روزه در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زایب. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس‌زا و یا هم ناامید کننده بروز می کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته می شه و فرد را وادار به می کند که در مواجه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت می باشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنان اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود را مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین می باشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ درک کردن محل است که در او قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرام تر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه با مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش با شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز به جزئیات شوین. به طور مثال شما با یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز به رنگ های گلها شوین که مثلا رنگ های گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن به تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتان یک چند دقیقه بازم وقت بدین و با تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ و اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم واکنش هایی را نشان میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را از عذاب وجدان میگیره. چون دو حالت، زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم، با عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم و عواقب منفی واکنش های خود و در اینجاست که ای باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب ای بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی؟ از واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری هاست. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقع اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونها بالاست. اما در مقابل میتونه که یک نفر را ببینید که شاید هم صورت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. به او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کل. و در مقابل اگر ما هم امی تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی؟ از تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز تلاش کنین همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتان چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خود کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان دل، ای بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم، بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین که خشم میتواند در عدم، در صورت عدم مدیریت صحیح، با مشکلات و اثرات منفی، چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر میتواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی میتونه مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ میده، یک حالت طبیعی است و از این کار کردن نمیتونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکند تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرید و دفعتاً تصمیم نگیرید عزیزان دل، که در نهایت این کار به بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز ما و قسم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و باید بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به موقعیت دوباره برگردین و موقعیت دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت یه است که با شما کمک کنند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از رو داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوانده‌هایتان نداشته باشین و دیگه بتانین من حیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنش‌های منفی و پرخاشگرانه در موقعیت‌های چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگر در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به خدای پاک و بی نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و نازنینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندو بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولا به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی با وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان می تواند منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می توانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگویم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می توانیم با روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و یه هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما میپردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما میتونین با استفاده از این روش ها میتونین بر غم و اندوهتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و بر رسمیت شناختن این احساسات هست. درک این که این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقعیت اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نایده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش زیر خاکستر است. یعنی احساساتی که نادیده گرفته شده حتی اگر در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر را به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه میتواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را میده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا میکنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم عایز اهمیت هستند عزیزان دل و میتوان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان میتونن که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونن منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شوه. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی با شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل به احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها به بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت از عزیزان دل. یافتن سرگرمی ها میتونه به غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن به فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خود شما میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه، همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرایند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندویتان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم و اندویتان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه دوستش دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار موثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میدهد تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوید که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میدهد، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این عزیزان دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و اضطراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و اضطراب و در کل بهبود خلق خویتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگیم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندوهتان همچنان چیکنین غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی ایره نداشته باشیم که بر غم و اندوه ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر بر غم و اندوه خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به مشکلات، ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند اضطراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم رابطه شغلی ما را و روابط تسلی ما را همچنان چکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راهای سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی‌های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می تواند به یک دیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کار دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتان همچنان برسین. خب موضوعات درسی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که درباره مدیریت غم و اندوه و غلبه بر غم و اندوه ما امروز خوانده مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت و یا هم تمرین متشن یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها نتایجش را در کتابچه یادداشتتان بنویسین. خب عزیزان، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های موثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتان پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مسهر پوپازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت و عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگم. در برنامه در آغاز با بانوی صحبت میکنیم که با آنکه از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده، اما مایوس نشده و امید داره که در آینده بتونه به کشور خود خدمت کنه و بتونه که به جامعه مؤثر واقع شوه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. اگه خود معرفی کنی به شنونده های رادیو آزادی، کی هستی، در کجا زندگی میکنی، چی مصروفیت داری یا داشتی؟
اسم علیمه است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگه در به مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاصی ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعض کارهای خانه و چیزا می پردازم که مصروفیت خاص فعلا ندارم.
خب بسیار ببخشید لیما جان، صنف چند گفتی هستی؟
فقط از صنف 7. به این طرف دیگه وقتی که مکتب بسته شده دیگه خلاص شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی ادامه تحصیل کنی، دیگه نمیتونی که به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمه قصه کن.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی هر باری که در باری صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من امو احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که سه روز فقط از امتحانات چهارم ما باقی مانده بود. امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق به یاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هر چقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات بدرستاد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت ده بود که به خانه رسیدم، تا ساعت های 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میره. از هر طرف همی احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما براتون شخصم بگویم، وقت کس کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. و تا ساعت های 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای همون روزام که ما میخواستم به مکتب برم اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک قطع خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیلا اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه نمیتونم مورو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمام همو آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
لیما جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان مادر حاکمت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در برما قسم میکرد باز روزا میگفت ما از درس ماندیم، طالبا ما رو در مکتب نمیموندن، ما اون وقت برما کم جالب معلوم میشد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنند. و از همه قسم داستانای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
خب باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برام قصه کو، چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترهای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا مبرتون دقیق هستی که من حتی کس کامره با صحبت هم میکرد من رو گریه میگرفت، من تو نمیتونم امریکا صحبت کنم که و یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است. وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه کدام گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم، امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا این سال یا بسال، اما من خودم درک میکردم، میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ات یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرک یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جایی را نمیگیره و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان، در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم است و برادرم است و خودم هستم، دیگه خواهرای ندارم و برادر کرکایم شکر خدا مکتب میرن، با درست تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکی صنف 8 است و برادر خود ما هم صنف 4.
و وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت از چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من به این فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه برادرم مکتب میره و اما من نمیرم؟ و این بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوند، من خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درسای خود باز میکرد، درس میخوند، باز از ضمن که از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدر جانم همیشه میگفت که بیام روی برادرت مثلا در درس خودت هم رشته هم بگی، حالا که مثلا مکتب نیست در خانه ادامه بدی. اما این خو یک گپ واضحه است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
بازم روی برادرت درس میخونی؟
بله دیگه، بعض وقت همراهیم که کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه، اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخوندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که خانه ما تک فضا را بر خود جور کنم. اما بازم تا جای کوشش فردی ما میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سهم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی یا ای که کورس های آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخوزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم، اما در این قسمی که براتون گفتم 6 ماه اول خودمت دار حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتابچه می دیدم همون روز که از مکتب ها برای ما دروازش بستش همو بیادم می آمد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همینجا اشتراک کردم به مزامین مکتب، امینا را می خواندم تا به یک مدت 2 یا 3 ماه که طالبا کورس هم بسته کردن. وقتی کورس هم بسته کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به من رخ داد و خوشبختانه که بعد از 1 ماه دوباره کورس باز شد، اما این داستان همو ادامه داشت. مثلا 1 ماه باز می شد، 1 ماه بسته، 1 هفته باز، 1 هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یگان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتونه دیگه کدام مصروفیت نیست.
خب لیما جان، در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟ یک کمه بگو.
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم، و بدون کدام چیز برتان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های متحال نگاه کردیم و مضمون دلخواه ما که بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
حالا در خانه مطالعه می کنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهای خود اونا را پیش ببرم. حالا کم کم می خواهیم که همی از درس های عقب نمانم، تا جایی کوشش می کنم که از درس های عقب نمانم و حالا هم ریاضی باشه یا حتی تمام مضامین من، کتاب برادرم یا کتاب های برادرم یا کتاب های خودآموز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکیشان در تماس بودم که همراه مکجای به کورس هم میامد دیگه، او هم دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتب؟ کتابچه خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برم بگو.
قیل که هر روز مکتب یک خاطره داشت، 8 ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما، سنف، امو، محیط درسی، کلش پر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حالا بر ما یک احساس بد میده که چرا همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلا شد. خاطره ها خود زیاد است، مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، ما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم، همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا پیام و زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر ما مطمئن هستم به تمام دخترهای افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان می کنم که چی است دارن وقتی که او روزای خوب خود اود وقتی که به درس و تعلیم بود مثلا یک انگیزه بود یک به زندگی یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده دیگه راهی برای دامت دادن نیست دیگه درس برای خواندن نیست دیگه مکتب برای رفتن نیست اینا چی هست دارن
چی فکر میکردی وقتی که در مکتب بودی که وقتی که تحصیلات تا به اتمام برسانی کدام بخش میخواستی که مثلا چی میخواستی که شوی در آینده و چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلات تا به پایان برسانی روزه
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواهم که بود من میخواستم یک معلم باشم چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنن و این روزه مسئولیت بود و تا حالا من این انگیزه در دل من اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد من تحصیل می ادامه دادم میخواهم یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها به دیگر اطفال هم نیست چیزی را که میخواهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم
برای کسایی که در مکتب نیستن یک کمی بگو که یونیفرمتان چه قسم بود محیط مکتبتان چه قسم بود شما که بچه ها درس میخوندین؟
ما خودم هم لیسی دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در اون مکتب نداشتن تمامشان اطفال بودن سنف اول و دو قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب حتی لباسای ما لباس کفن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه حتی لباس چست خوتا اجازه نداشتیم ناخون ماندن پیکه قیچی کردن اجازه نبود کاملا یک محیطی که تمام دخترها با یک نظم خاص می آمده حتی در حدی که جراب رنگه هم اجازه نبود کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده چون وقت نمی تونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزای مکتب به یک رقم دیگر بگی تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر لباس دست نمی پوشیدن ناخون نمی ماندن پیکه قیچی کردن اینا تمامش هیچ اجازه نبود با بچه ها خو اصلا از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن ما در دو تایم رخصت میشدیم در تایم های جداگانه یا ما زودتا رخصت میشدیم یا اونا حتی اجازه نبود که با اطفال هم ما در یک تایم رخصت شویم تمام چیزش استادا شاگردا را تحت کنترل داشتن حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل می داشت از اداره برش خبر می آمد که امروز اینی مشکل داشتی یا اداره آهسته رفتی یا تیز رفتی تمام چیز کاملا تحت کنترل بود و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوبستان نیست ای گفت ما با ای گفت کاملا مخالف هستم چون که کاملا اشتباه
لیما جان درست است یک کم از این هم بگو پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوائل سپری کردی امی که از آموزش محروم موندی ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز مونده این تحصیل مستقیم برای روان من قسم داشت چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی یکانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آماده شده است و فهم و دانایی تو است وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشتی یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره و این که چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا برتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه برتون بیان کنم که بد بود بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است تمام دخترهای افغانستان است ای است از جامعه جهانی است حکومت طالبان در مکتبها را برای دخترها دوباره باز کنند زمینه کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شاید تنامی باشد که دوباره تحصیل آموزش کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
خب از لیما جان شنیدیم که محرومیت از آموزش بالای روح و روانش هم تاثیر گذاشته. در این بخش با دکتر صاحب صفا حسینی متخصص روانشناسی در جرمنی میخوایم صحبت کنم و بیشتر ازش بپرسم که بانوانی که در افغانستان از آموزش محروم هستند، ای دانش آموزان دختر، ای دانشجویان دختر با چی پیامدهای روبرو هستند از نگاه روحی و روانی؟
بمی ارتباط سوال شما با جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جز دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواید مکتب بخوانه، شخص میخواید تعلیم و علم به دست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود و امرکت خود مصدر خدمت شود و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه، این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن، مایوسی پیدا میشن، حالات های بمیان می آدم ناامید میشن که دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دختر بعد از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و به مشکلات کلان دوچار میشن. آن دخترها که 12 فارغ شده بودن به پوهنتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوهنتون برن. آن دخترها که در صنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورند. یک ریسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستن که حقشان گرفته شدن. اما به این ما استراتیجی که به حساب نه این حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم.
در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از این که امی دخترای معروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، نامید نشن، به مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستن که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستن یا ماما سرپرست هستن یا پدر کلان سرپرست هستن، باید این ایده دکترها که بعد از صنف 6 نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بودن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس ها رو بخوانن. زیادتر در وطن ما شما فعلا کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتونن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همون آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را چی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتونن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که من طفل بودم، من میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همشری من نتونستن که بکم به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. در سالهای 19 1980, 83, 84, 85 می وقتا بودن. اما از برکت مادر ما همشهری ما یک روزم با مکتب نرفتم، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم امو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود میتونه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین در سایه دیگر، درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که همی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه بایدم با دست این فشارش در سایشان قطع نشون و به مروری زمان که دوباره بکرن در سایه را پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخی موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشان معلوم نیست. چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن، با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن، این چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم، سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن، او را شوهر بتن دستن سال خورد، جسمن، روحن، فیزیکی، جسمی، به صورت گلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنهای در مشاهد معینی و دیدنی در افغانستان است. دختره که در 15 سالگی عروسی کردن، 22 ساله میشه، 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج های جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن. و تصمیم اگر ما بسیار ایتو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم، عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بتن، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتوانند، به خاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و از زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونند به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
تشکر از شما در این برنامه مهمان آزادی با لیما جان و همچنان دکتر صاحب صفا حسینی صحبت کردیم. در ادامه با رادیو آزادی بمانین.
سیارگان ماه من نای ماه من مستدارم